من به نقاشی کردن محکومم. یک دفعه با زنده رودی این بحث بود، توجه میکنی؟ که یک عادت است. گیرم که عادت باشه، بعد این میاد چیز میشه، بعد میاد جزء فیزیک میشه، توجه میکنی؟ الان برای من نقاشی کردن یک احتیاجی درست مثل شاشیدن برای راحت شدن، توجه میکنی؟ درست مثل هم، درست مثل یه دوملی که میترکه.
صدای بهمن محسس را شنیدید از فیلم چشمی که میشنود، ساخته ی احمد فاروقی. رادیو پیوست، رادیویی برای مخاطبین و علاقمندان به هنرهای تجسمی. به رادیو پیوست خوش آمدید. حضور روزافزون هنرمندان، تعداد گالری‌های پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ، حضور بیشمار افراد در روزهای جمعه در افتتاحیه نمایشگاه‌ها، تنوعی از کلاس‌های آزاد آموزش هنری، تعداد پرشمار دانشجویان هنر و رقابت برای زودتر دیده شدن، شواهدی است از کلیت جامعه امروز هنرهای تجسمی ایران. جامعه‌ای پرشور، پرکار و علاقمند به تولید و دیده شدن. با این اوصاف، آنچه امروز در صحنه هنر ایران می‌بینیم، برآمده از چندین دهه پرفراز و نشیب تاریخ هنرهای تجسمی ایران است. در این اپیزود، نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه تولد هنر معاصر ایران. مهمانان این اپیزود، روزیتا شرفجهان، جینوس تقی‌زاده، توکا ملکی، امیر راد و پویا آریانپور هستند که با آنها گفتگو کرده ایم و نظراتشان را درباره هنر معاصر ایران جویا شده ایم. شناخت جریانی موسوم به نوگرایی از الزامات تعریف هنر معاصر است. اولین نشانه‌های این جریان در ابتدای همین قرن رو به پایان اتفاق افتاد. اندیشه‌هایی که محصول سفر کردن شاهزادگان قاجار به اروپا بود، باعث شناخت کم و بیش ایرانی‌ها از غرب و دستاوردهایش شد. اولین نشانه‌های نوگرایی در هنرهای تجسمی از دل مدرسه کمال‌الملک یا همان صنایع مستظرفه بیرون آمد. همان زمانی که ابوالحسن خان صدیقی نخستین تجربه نوآورانه اش را با نقاشی پورتری خواهرش در سال 1304 به شیوه امپرسیونیستی اجرا کرد. برخورد مدرنیستی صدیقی با نقاشی شروع جدالی است بین سنتگرایان و آنهایی که طرفدار نوگرایی بودند. تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1319 باعث قوت این جریان شد و نمایش آثاری از اولین هنرآموختگان دانشکده در سالن‌های محدود به رونق نقاشی امپرسیونیستی که آن را قلم آزاد می نامیدند کمک فراوانی کرد.
این روزها دل به نشاط نیستی کمال الملک، شادابی به هنر حیات می دهد، جلوه عشق می شود هنر. قدری خوش بگذران، سر کیف باش، قدر هنرت را بدان، نگذار در ناخوشی بمیرد. هنر متاعی نیست که سر هر بازار بشود خرید
و سر هر بازار هم نمیشود فروخت. این روزها دیدم قدر گوهر خیلی بیشتر است تا هنر.
صدایی که شنیدید از فیلم کمال الملک ساخته ی علی حاتمی بود. راه اندازی انجمنی به نام خروس جنگی و مجله‌ای به همین نام در سال 1327 توسط جلیل ضیاپور شدت این جریان را بالا برد تا جایی که او اعلام کرد ما باید با استفاده از تکنیک غربی به خلق یک ذهنیت ایرانی برسیم. به این ترتیب تلاش برای حفظ و نگهداری هویت ایرانی با روش جهانی شعاری بود که تا سالها هواداران بسیاری داشت. با وجود هنرمندان سنتگرا، دهه سی شمسی معید حضور هنرمندان تازه نامی بود که هر یک تلاش داشتند به خلق آثار مهمی دست بزنند. برگزاری اولین بینال تهران در سال 1337 به پیشنهاد مارکو گرگوریان که با بینال ونیز آشنا بود، نقطه عطف مهمی در تاریخ هنرهای تجسمی معاصر ایران به وجود آورد. این نمایشگاه اولین گرد همایی بزرگ هنرمندان تجسمی نوگرای ایران بود که برای اولین بار تمامی تالارهای نمایشگاه به آنها اختصاص داده شده بود. این رویداد از طرف سیاستگزاران هنر و فرهنگ به رسمیت شناخته شد. اما پس از مدتی محافظه‌کاری گردانندگان دولتی مانعی شد در مقابل تجربه گرایی ساختار شکن هنرمندان. در نهایت شیوه گزینش و تایید آثار باعث کنارگیری بسیاری از هنرمندان شده و پس از برگزاری 5 دوره این رویداد متوقف گردید.
در این روزگار ما گروهی راه انداختیم و اسمش رو گذاشتیم گروه خروس جنگی. یک مجله هم منتشر کردیم به نام مجله خروس جنگی. ما برای جنگیدن با این اوضاع آشفته در فرهنگ و هنر آستین ها را بالا زده بودیم. این گروه می کوشید نهضتی در هنر ایران به راه بیندازد. با گروه خروس جنگی یک سلسله مباحث هنری و جدال های سازنده به وجود آمد. پیش از این حرکت هیچ نمایشگاهی برپا نمی شد مگر یکی دو بار در خانه بوکس. اون وقت ما نمایشگاه را می انداختیم. هیچ تجزیه و تحلیلی از آثار هنری به عمل نمی اومد و ما تجزیه و تحلیل می کردیم. به همه جا سر می زدیم، چه دعوت داشتیم و چه دعوت نداشتیم. یک عده هم همفکری می کردن. شاید خیلی ها ندانند که نیما شعر شهر صبح را به عنوان دست همکاری برای نهضت خروس جنگی در اختیار گذاشت. و اون شعر این است: قوقولی قو خروس می خواند از درون نهفت خلوت ده، با نوایش از او ره آمده پر، مژده می آورد به گوش آزاد. می نماید رهش به آبادان، کاروان را در این خراب آباد. قولی او گشاده شد دل و گوش، صبح آمد خروس می خواد.
صدای جلیل ضیاپور را شنیدیم. در همان ایام هنر مدرن ایران تا سالها با پراکندگی و گرایش‌های افراطی همراه شد که عامل اصلی آن ناآگاهی و عدم شناخت از مدرنیته بود. اختلاف نظرها و جدال فرساینده بین کهنه و نو، صحنه هنر آن روزگار را به میدان چند قطبی تبدیل کرده بود. در نبود آموزش‌های جامع، فقدان منتقدان آگاه و رسانه‌های فرهنگی، فقط شور تعدادی از هنرمندان خلاق بود که با داشتن مخاطبانی محدود به مسیر دشوار خود ادامه داده و در جهت تحقق این ضرورت تاریخی گامی موثر برداشتند. در این میان از دو جریان مهم دهه 40 می توان به ایجاد مکتب سقاخانه و رویدادهای تالار ایران که بعدتر قندریز نامگذاری شد اشاره کرد. توکا ملکی، نویسنده و پژوهشگر.
شاید برای صحبت راجع به هنر معاصر من لازم باشه یه ذره عقب‌تر برگردم و استنباطم رو از جریان هنر 100 ساله اخیر ایران بگم. من بیشتر به اون نوع نگاهی که آقای پاکباز تعریف کردن و طبقه بندی کردن معتقد هستم و در واقع تاکید ایشون بر اصطلاح هنر نوگرا به جای هنر مدرن در ایران، با این توضیح که مدرنیسم در جهان معنا و اصول خاص خودش رو داره و اون تجربه رو که ما از حالا با اختلاف نظرها از اوائل دهه 20 یا اواخر دهه 20 در ایران شروع کردیم تو زمین هنرهای تجسمی، تفاوت‌هایی با اون بنیان‌های فکری مدرنیسم توی دنیا داره که بنابراین شاید به کار بردن هنر مدرن براش خیلی دقیق نباشه. بنابراین من پیشنهاد ایشون رو خیلی میپسندم و قبول دارم که به جای اون هنر نوگرا رو به کار ببریم و با این تعبیر در واقع اون تجربیات شخصی که هنرمندای ایرانی در طی این سالها انجام دادن نوعی نگاه ویژه یا تعبیر و تفسیر ویژه از مدرنیسم غرب هستش. خب مثلا رجوع به گذشته، رجوع به سنت ها، بیان احساسات شخصی یا اینها چیزایی که شاید توی هنر غرب به اون معنا در واقع موضوعیت پیدا نکنه، ولی هنرمندای نوگرای ایرانی اولین تجربیات نوجویانشون رو در واقع مدرن کردن فرم برای نشون دادن یک محتوای سنتی انجام دادن. این اتفاق البته که فکر میکنم در ادبیات هم افتاده و اولین تجربه های مدرنیسم در شعر مثلا ورود مفاهیمی مثلا هواپیما یا یه سای اینطوری هست که خب توی سیستم شعر نبوده و بعد آدم های مثل نیما در واقع بیشتر به فرم میپردازن تا خود اون مضمون کلاسیک شعر رو تغییری توش بدن و خب البته بعد مسیر کامل تر شد.
دهه 50 اوج رویدادها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری فردی و جمعی است. به بهانه آغاز جشن هنر شیراز، از نیمه دوم دهه 40 و فرصت حضور هنرمندان خارجی در ایران، بسیاری از هنرمندان تحت تأثیر آثار این رویداد قرار گرفته و پیرو این رخداد دیدگاهشان تغییر کرد. از طرفی تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امکانی را فراهم کرد تا هنرمندان جوانی که خوشفکر و با مهارت بودند در این مجموعه مشغول به کار شده و آثار ارزشمندی خلق کنند. از دفاتر نشر و طراحی گرافیک تا حضور عکاسان و کاریکاتوریستا در مطبوعات، همینطور نمایشگاه‌های انفرادی نقاشی و مجسمه‌سازی تا تکاپوی گروه‌های آزاد هنری، نشان از رونق و پویایی هنرهای تجسمی بود که نتیجه مهم این جریان ساخت موزه هنرهای معاصر تهران شد. توکا ملکی.
وقتی ما می‌رسیم به در واقع دهه 60 و 70 در غرب و اتفاقا تقریبا همزمان میشه با تأسیس موزه هنرهای معاصر، میبینیم که خب مفاهیم هنر معاصر یا کانتمپوری تو دنیا داره مطرح میشه و حرف زده میشه و اینجا حتی آدمهایی مثل کامران دیبار در تعریف هایی که از اهداف موزه هنرهای معاصر میکنن هدفشون حرکت با ظاهرا اون جریانه، بدون اینکه شاید خودشون خیلی دقیق و روشن تفکیکی داشته باشن. یعنی الان بحثی که راجع به گروه آزاد و تجربه های گروه نقاشان و مجسمه‌سازان آزاد میشه، گروه آزاد نقاشان و مجسمه‌سازان میشه، میبینیم که اینها با قرائت امروزی میتونن مثلا هنر معاصر ترقی بشن یا نشن، ولی تصور اونها این بوده که دارن در واقع کار کانسپچوال میکنن به تعبیر خودشون، یا حرکت معاصر میکنن. ولی باز هم شاید که نوعی تجربه گرایی بوده که به دنبال تجربه های مدرنیسم در دنیا اینها داشتن این حرکت انجام میدن.
وقوع انقلاب و پس از آن جنگ در دهه 60 وضعیتی آشفته و موقعیتی متفاوت را برای هنرهای تجسمی و هنرمندان آن رقم زد. در واقع سیاست‌های فرهنگی این ایام بحث‌هایی را پیرامون به خدمت درآوردن هنرهای تجسمی به نفع انقلاب پدید آورد. تعداد بسیاری از هنرمندان از ایران مهاجرت کردند و تعدادی که ماندند برای دور ماندن از سیاست‌های تازه سکوت اختیار کردند و به کار خود مشغول ماندند. تعدادی دیگر نیز با مناسبات تازه همراه شده و موجی جدید در هنرهای تجسمی را که دستاوردی از جنگ و انقلاب بود پدید آوردند. با این حال، روایتگری هم نقطه مشترک آثار هنرمندان مذهبی بود و همان دست از هنرمندانی که مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده بودند.
یاد ایامی
دهه 70 نوید بخش حضور هنرمندان تازه نفسی بود که با افزایش کلاس‌های خصوصی نقاشی و طراحی و تأسیس دانشکده‌های هنری توانستند به رویدادهای مهم جمعی و نمایشگاه‌های گروهی راه پیدا کنند. باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی از میانه همین دهه نیز فرصتی دوباره شد تا هنرمندان پس از سال‌ها رخوت به فعالیت‌های خود رنگ دیگری ببخشند. با برگزاری حراجی‌های آثار هنری در دبی، پاریس و لندن، بازاری در خاورمیانه ایجاد شد که آثار ایرانی به خصوص در زمینه نقاشی خط امکانی برای فروش‌های کلان به دست آورد. این حضور علاوه بر این به شناخت بیشتر هنرهای تجسمی ایران کمک کرد تا جایگاه نسبی خود را در منطقه باز یابد. روزیتا شرف‌جهان، هنرمند و گالری‌دار.
در واقع از سال 76 که انتخابات میشه و آقای خاتمی رئیس جمهور انتخاب میشه، یه تحولی به طور کل در جامعه اتفاق میفته، به طور خاص توی هنرهای تجسمی هم شاهدش هستیم. یعنی توی عملکرد وزارت ارشاد تقریبا فکر کنم حالا یک دو سال اولش کمتر، ولی خب همون طور که شما هدفتونه از همون حوالی سال 80 کمی قبل‌تر و بعدتر دیگه ما میتونیم چیزشو ببینیم، این نمود بیرونی پیدا میکنه. یه کمی لازم مثلا به قبل برگردیم که چقدر فضای بخش تجسمی، حالا این توی کل عمل کرده ارشاد هست، مثلا مجوز کتاب ها هم توی اون دوره تغییر میکنه، لازم نیست از پیش خونده بشه، بلکه قراره که اگر مشکلی داشت هر کتابی خود ناشر مسئله قبول کنه و پس از انتشار اگر در حد مثلا قابل قبول نبوده جمع آوری و خمیر بشه. مثلا یه در مورد مجوز فیلم ها یه اتفاقات اینطوری افتاده. توی بخش تجسمی میدونیم که قبلش به صورت خیلی روشنی و همه چیز انحصاراً از کانال موزه هنرهای معاصر که حالا مثل یک دفتری یا یک محل مواجهه هنرمندان و جامعه هنری با حالا اداره یا وزارت ارشاد بود، در اونجا اتفاق میفته. مدیریتش تغییر میکنه، سیاستاش تغییر میکنه و یه خب نمونه ها شما میبینیم. از جمله اگر که تا پیش از اون مثلا قرار بر نمایشگاه خارجی بود که خب البته خیلی خیلی محدود بود در دهه نخست بعد از انقلاب، و بعدش هم حالا باز یک کمی اگرم باز شده بود که فکر نمی کنم، باز حتما بعد از مسیر موزه عبور میکرد. هیچ محلی یا مرکزی برای اینکه یک کیوریتور یا یک موزه دار یا مثلا یک حالا حتی در بخش تجاری کلکسیونر بهش مراجعه کنه و بخواد آثار هنرمندان معاصر رو ببینه وجود نداشت. با توجه به اینکه اینترنت گسترش نداشت، یعنی ما با سایت های فعال اینطوری هم تا دوره قبل از این مواجه نبودیم، برای همه چی فقط باید میومد از این راهروی موزه هنرهای معاصر عبور میکرد. توی این دوره که شما مد نظرتونه و تغییر مدیریت موزه که آقای سمیع زر به عهده گرفت و بعد وزارت ارشاد که آقای مهاجرانی و بعد هم آقای مسجد جامعی شدن، این یک تحول بسیار چشمگیر بود. از طرفی به همین نمایشگاه های خارج از کشور که اصلا شروع شد، تو قبل از اون که نداشتیم، بعد شروع شد با کشورهای منطقه مثل کشورهای حالا عربی، فکرم قطر و شاید کویت و اینها خیلی حضور ذهن ندارم، و بعد از اون کشورهای تازه استقلال یافته شوروی مثل مثلا حالا آذربایجان و گرجستان و اینها، و بعد یه ذره باز گسترده‌تر شد به ترکیه و کشورهای اروپای شرقی تا در دیگه اواخر اون دوره، اواخر اون 8 سال آقای خاتمی، در کشورهای غربی و حتی در امریکا هم نمایشگاه‌های از طریق موزه هنرهای معاصر برگزار شد.
یکی از تئوری‌های ریشه‌دار سیاست‌گذاران هنرهای تجسمی به منظور اعتلاء هنر اصیل ایرانی، توجه به خوشنویسی و ظرفیت‌های این هنر قدیمی بوده است. ترویج خط خوشنویسی و کاربرد آن توسط هنرمندان تجسمی در آثارشان نشانی از عنصری ایرانی اسلامی داشت که هم به ذائقه دولت مردان خوش می‌آمد، هم نظر بازارهای جهانی را به خود جلب می‌کرد. با هدف حفظ هویت ایرانی، برخی از هنرمندان نوگرایی که در دهه پیشین به شهرت رسیده بودند، از این ظرفیت در آثار خود استفاده کرده و نمونه‌های ارزشمندی را خلق کردند. به این ترتیب، سال‌هاست که این روش به عنوان یکی از نمودهای هنر معاصر ایران مورد توجه بازارهای جهانی واقع شده و در کنار آن پرداختن به موضوعات دیگری چون زنان، اقلیت‌ها و معضلات اجتماعی و فرهنگی و وقایع سیاسی از جلوه‌های پرطرفدار هنر معاصر ایران به شمار می‌رود. جینوس تقی‌زاده، هنرمند.
فکر میکنم اینکه توی حدود دهه 70 ما، یعنی بعد از خیلی سالها گذشته از این جریان در جهان، ما تازه کم کم با این مفاهیم آشنا شدیم، خیلی به موقع بوده راستش. یعنی هر کار دیگری شاید میتونست یکم تقلیدی تر باشه، گرچه هنوز هم ما این کار رو میکنیم و دائم هم داریم سعی میکنیم که در یک ماراتونی از جهان عقب نیفتیم، ولی باز هم فهم کنم اتفاقای خوبی که افتاده اون اتفاقایی که اصلا در حال مسابقه دادن با جهان نبوده و فکر کرده من الان و در لحظه به چه مواجهه‌ای با مفهوم و چه مواجهه‌ای با هنر نیازمندم و اون کارا رو کردم. خب اولین چیزهایی که من ازش به یاد دارم اون خونه کلنگی ها در دهه 70 که دوره دانشجویی ما بود و من یادمه که واقعا برای من شبیه شوک بود. ما اولین بار وارد یک فضایی می شدم که گالری نبود، موزه نبود و یک کارایی بود که نه نقاشی بود، نه مجسمه بود، نه تمام مدیوم های آشنا. و یادمه یکی از دفعه که یک خونه بود سمت پشت حسینی ارشاد، من تا خونم که سمت غرب تهران سمت شهر را بود پیاده رفتم و همش فکر کردم این چی بوده من دیدم. خب تو اون سالهایی که ما خیلی پامون به خارج از ایران باز نبود، هیچ راهی برای دیدن اون چیزی که اون بردار اتفاق میفته یه اتفاقی بود. از قضا خب مربوط به آدمهایی بود که رفت آمد بیشتری داشتن به خارج از ایران، شاگردهای آیدین آقداشلو بودن، بنابراین تو کلاسای اون شاید یه مقداری با این مفاهیم آشنا شده بودن و برامو واقعا شوک بود. ما هیچ ایده‌ای نداشتیم، به ویژه اینکه در دانشگاه هم ما چیزی نیاموخته بودیم و تا پاپ آرت در هنر از نظر اساتید ما تخته میشد. نمیدونم چقدر به درد شما بخوره این یا نه، ولی من یادمه که من پایان نامم رو سال 77 شروع کردم و همین خونه کلنگی ها رو همون فاصله دیده بودم. با اینترنت دایلاب این مریض افتاده بودم به اینکه میفهمیدم یه اتفاقایی میفته که من هیچی ازش نمیدونم و مال یک جهان هنریه که برام خیلی جالبه و هیچی نمیدونم. داشتم سرچ میکردم و به یکی از استادام گفتم که من میخوام برای پایان نامم اینستالیشن کار کنم. گفتش که انسلاسیون منظورته؟ گفتم آره همون اینستالیشن. گفت نه، اینستالیشن با انسلاسیون فرق داره، اینا دوتا ژانر مختلفن. این مثال رو دارم میزنم که بدونین که چقدر اساتید ما هم اصلا کجای کار بودن. و من یک شوخی کردم که الان در پایان نامه من توی کتابخونه دانشگاه موجوده. من تازه که شروع کردم خونه عملا پایان نامه سال 79 دادم، یک شوخی کردم تو مقدمهش که وقتی که پیشنویسش رو میدم ببینم استادا مچمو میگیرن بگن این پرت و پلاها چیه گفتی، هیچ کس مشت من نگرفت. گفتم هنر معاصر در جهان چند نوع، هنرهای پرتابی، مثلا تو میتونی یه چیزی رو پرت کنی، هنرهای جهشی، هنر پرشی. شروع کردم به سری مزخرف نوشتم ببینم چی میشه و اینا هیچ کس هیچی به من نگفت و گفتم چقدر خوبه که تو به رویکردهای معاصر اهمیت میدی. و این الان تو پایان نامه منه. این شوخیه اتفاقا به نظرم یه چیز سند بامزه‌ایه که حالا ممکنه بعدنا کسی به خونه فکر کنه که این چی گفته، ولی این واقعا یک شوخی بود که موند. واقعا ما توی همچین شرایطی اون خونه کلنگی ها خیلی اتفاق مهمی بود و فکر کنم مهمترین جریانی که هست همون بود، از اون موقع شروع شده. و میشه گفتش که یک جریان هنر کاملا مستقل بود که خب بعدها توسط موزه هنرهای معاصر به نظر من مصادره شد و بساط مستقل بودن برچیده شد، ولی جریان مستقل و معاصری بود.
ویژگی‌های هنر دهه 70 به این خصلت محدود نماند و مشارکت کنندگان هنری در این دوران تنوعی از آثار گوناگون را پدید آوردند. هنرمندان جوانی که تازه قدم به این عرصه گذاشته بودند، از طرفی با تولید آثار مفهومی در تلاش برای پیدا کردن راهی نو در جهت بیرون رفتن از سایه سنگین دستاوردهای پیشین بودند و از طرفی دیگر به ذائقه بازار هم توجه چندانی نداشتند. امیر راد، هنرمند و رئیس هیئت مدیره انجمن نقاشان ایران.
خیلی ساده بخوام بگم، به نظر من هنر معاصر هنری است که فرزند زمانش. این حرف ساده ای. اما بخوام دقیق ترش بکنم، یعنی این که هنری که برآمده است از کانتکست در واقع امروزی. کانتکست امروزی یعنی فضای در واقع کانتکست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه آنچه که در واقع ما رو داره در بر میگیره. بنابراین هنری که نسبت برقرار میکنه با کانتکست هنر معاصر هستش. و هنرمندانی که خالق آثار هنری هستن که با کانتکست امروزین جامعه ما ارتباط برقرار میکنن، آیا ما صاحب چنین آثاری هستیم، صاحب چنین هنرمندانی هستیم؟ پاسخ من کاملا مثبت. یعنی ما به طور مشخص صاحب هنرمندان و آثاری هستیم که با کانتکست ارتباط برقرار میکنن. آیا در حال حاضر ما روند رو به رشدی داریم؟ باز هم پاسخ من مثبته. به این دلیل که به نظر میاد با توجه به گسترش امکان دریافت نظریه ها و دیدن آثار به واسطه وجود امکاناتی که به هر حال همه اون باش آشنا هستیم، فضای مجازی، اینترنت و چیزهایی از این دست، آگاهی نسبت به این ویژگی ها بیشتر شده، طبیعتاً پرکتیس و تمرین در این حوزه هم بیشتر شده و طبیعتاً خلق آثار هم در این حوزه بیشتره. برابر این نگاه کلیم این هستش که ما ورود کردیم، تمرین کردیم، دانش کسب کردیم، رو به رشد هستیم. به این معنا نیست که شرایطمون شرایط بسیار مثبتی است. به این معنا هم نیستش که، یعنی شاید بهتر اینطور بگم که به این معنا نیستش که بگویم که هیچ اشکالی وجود نداره. نمیخوام بگم مثبت و منفی، چرا که وقتی میگم مثبت و منفی دارم با یه چیزی مقایسه میکنم. وقتی ما داریم بحث کانتکستوال میکنیم نمیتونیم دیگه نسبت بگیریم با جای دیگری. یعنی ما نمیتونیم هنر معاصر ایران رو مقایسه کنیم با هنر معاصر روز جهان یا یک کشور مشخص یا یک منطقه جغرافیایی مشخص. نسبت به خودمون باید بسنجیم. این نسبت اگر با ما داره برقرار میشه، بنابراین میتونیم بگیم در نوع خودش موفقه. به نظر من این همچین اتفاق داره میاد. خیلی مواقع از من حالا به طور مشخص در رابطه پرفورمنس آرت سوال میشه که پرفورمنس آرت ایرانی چگونه است؟ پرفورمنس آرت ایرانی است. چرا که در جغرافیای ایران اتفاق میفته، با مخاطب ایرانی اتفاق میفته. نسبت به مسائل و در واقع اتفاقاتی که در این جغرافیا، در این زمان و در این مکان داره رخ میده، داره اتفاق میفته، طبیعتاً نمیتواند اثری در واقع توجه داشته باشد به این امور و ایرانی نباشد. سخت است که شما بخوای پرفورمنس آرت برقرار کنی و به این مسئله توجه کنی و ایرانی نباشد. بنابراین این خیلی مسئله مهمیه.
با شروع دهه 80 و فرارسیدن دهه 90، شاهد حضور طیف گسترده‌ای از هنرمندان جوان در هنرهای تجسمی هستیم. تولد گالری‌های متنوع در اقصی نقاط شهر تهران و رفته رفته تکاپوی گالری‌ها در شهرهای بزرگ ایران در این دو دهه به شناساندن چهره‌های جوان‌تر و در مواردی ناشناخته کمک کرد. فعالیت کیوریتورها و نمایشگاه‌گردان‌ها با جمع‌آوری و نمایش آثاری از هنرمندان نسل‌های مختلف به فضای بسیاری از گالری‌ها رونق بخشید. روزیتا شرف جهان.
خیلی دوره مهمی از نظر من از این جنبه که یک دوره گذار از اون سکوت یا بسته بودن فضای تبادل نظر و نمایش آثار به دوره‌ای که الان حالا غلبه جنبه تجاری کار رو در فعالیت نگارخانه ها میبینیم. یعنی میزانی از واقعا علاقه فردی و توجه و مراقبت در همه گالری دارای اون داره میبینیم. نمیگم که به هیچ وجه قصد خرید و فروش نداشتن، به هر حال یه نهاد تجاری محسوب میشه گالری، ولی نسبت به ابعادی که بعدها گرفت و معنی که خرید و فروش آثار هنری به خودش گرفت، اون موقع به هر حال جنبه دیگری داشت و خود صرف فعالیت فرهنگی کردن و نمایش آثار و یه محلی برای گرد همایی و نمیتونم گفتگو و تبادل نظر در اولویت قرار داشت، پرستیژ گالری در اولویت قرار داشت. در مورد گالری ها هم فکر میکنم از اواخر دهه 80 در واقع ما نسل جدید گالری ها رو دیدیم که در مقایسه با نسل قبل مثلا شما میدیدین که هر آدم علاقمندی هم همین گالری های درجه ای که بود بسیاریشون آدم های علاقمندی بودن که بخش از خونه شون رو کرده بودن گالری، یعنی شما اغلب باید وارد حریم خونه گالری دار میشدید، مثل حالا مثلا دیگه همه شون یه گالری آریا، گالری گلستان، گالری والی، گالری الهه، اغلب اینا تک و توب جایی بودن که یه مثلا محیط مجزا بودن مثل اثر یا ترانه آزاد. ولی یه دفعه ما مواجه شدیم با سرمایه های قابل توجه، حالا در حد خود فضای تجسمی مقایسه نمی کنم با حوزه های دیگر تجارت اصلا، ولی یه دفعه برای اولین بار مواجه شدیم که مثلا یه ساختمون چند طبقه، یه ملک خیلی مثلا قیمتی اختصاص داده شده فقط برای نمایش و خرید و فروش، یعنی برای گالری کامرشیال، و این نشان از این میداد که خب به هر حال یه ایده‌ای برای کسب درآمد در خور اون سرمایه گذاری در ذهن گالری‌دار بوده و ماجرا خیلی دیگه حالا میشه گفت جدی‌تر، حرفه‌ای‌تر یا هر اسمی داره تو حوزه تجارت هنر اینجوری پیش رفت. حالا بعضیاش هم میگن نمیدونم پولش شفاف نیست، نمیدونم یا پول کثیفه یا هرچی، ولی به هر حال رفت توی یک اشل دیگه که با نسل قبل کاملا خودش رو جدا کرد. حالا چقدر این برای کل جامعه تجسمی ثمر بخش بوده من فکر کنم هنوز زوده، یا زیان بخش بگم زوده در برش بخواییم قضاوت کنیم، ولی در خاصه یعنی در به طور روشن اگر که منظورمون هنرهای تجربیه، بله اثر خوبی نداشته، بلکه حتی اون مثلا حرکات خودانگیخته رو شاید اینقدر کنترل کرده و بهش خوبیت تجاری بخشیده. این تأثیر رو میشه دید.
تغییر سریع و فراگیر هنرهای تجسمی در 10 سال گذشته به مدد گسترش ارتباطات جدید و رسانه‌های جهانی موج تازه‌ای از تولید آثار هنری را رقم زده که به موجب آن آشنایی مخاطبان تجسمی با تجربه‌های روز دنیا میسر شده. با این حال در بسیاری از موارد نمایشگاه‌های بین‌المللی هنر معاصر ایران همچنان مایل است بر هویت و فرهنگ ایرانی تمرکز کند که این تمایل گاهی به کلیشه‌سازی‌های در هنر منجر شده تا بیشتر مورد توجه مخاطب غیر ایرانی واقع شود. پویا آریان‌پور، مدرس و هنرمند.
اینکه ما هنر ایرانی داشته باشیم به عنوان جریان من نمیبینم، به عنوان واکنش موضوعی میبینم. موضوعهایی هست که منتسب به اینجا هست که این حقیره. اگر ما قرار باشه که فقط به مدد موضوع خودمونو بخوایم یعنی متصل کنیم به یه جا، این که خیلی ساده است یه موضوعی رو جمع می‌کنیم میگیم خب من اینو کار می‌کنم پس هنرمندی نیست، این خیلی سهل الوصوله. ولی اونجایی که موضوع و یعنی فرم و محتوای با هم پیچیده میشن و با حال اون شخص به یک امکان تازه میرسه برای بروزش، خیلی کمیابه، نه اینکه نیست، خیلی کمیابه. برای همین میگم منم چون محقق این کار نیستم، خیلی صحیح نیست بگم آیا بعد از گذر زمان ما وقتی رجوع بکنیم آیا همچین چیزی رو میبینیم. به مدد موضوع میبینیم، به مدد یک نوع حرکات تجسمی منسجمی که شما یک جریان رو بسازه، هی من تکرار میکنم، من بر جریان ساختنش خیلی تاکید میکنم. نه نمیبینم، خودزنی نیست، ولی نمیخوام یک اشتیاق به خودم زیاد باشه. تک و توک هستن، ولی این تک و توک الزاماً اون جریان رو نمیسازن.
در ارائه هنر معاصر ایران بعضن شاهد هستیم که تلقی هنرمند ایرانی خارج از کشور با هنرمند ایرانی داخل کشور در برابر وقایع و رویدادهایی که در حال وقوع است متفاوت بوده و تصاویری که عرضه می شود کمتر شامل دستاوردی تازه در زبان هنرهای تجسمی است. پویا آریانپور.
نگاه کنیم، شاید قبلش کوتاه من گفتم، من انقدر این کلمه معاصر و معاصریتی که در طرح سوال شما هست زیاد استفاده میشه که من پرهیز دارم از استفاده کردنش، برای اینکه خودم چیزی از توش دستم نمیاد، یا اگر چیزی دستم میمده انقدر در تغییر و قابلیت نگاه مجدد داره، واقعا هر چی بگم درسته، هر چی هم بگم غلطه، چیز خاصی نمیتونم. اتفاقا در مورد به روز بودنش جالبتر آدم صحبت بکنه. در واقع اگر فکر کنیم که چه نوع هنری است که امروز مؤثرتر است با مؤلفه هایی که درش ما، یعنی با اون مؤلفه هایی که زندگی امروزی بشر درش تحریزی شده، حالا باید به این فکر کرد. من میدونین گاهی اوقات این کلمات برام در این حال که یک معنی مشخص تخصصی داره، استفاده کردنش اینو تبدیل میکنه به یه امر پوچ. وقتی اینو به کثرت شما میبینین و بیشمار استفاده میشه در جا و بی جا، این خاصیت لغویشو از دست میده. و از طرف این کلمات رو انسان ساخته، ما کلمه رو نمیسازیم براش بعد محتواشو پیدا بکنیم، یعنی عملا محتوایی پیدا میشه خودشو در قالب فرمی، اسمش واژه است یا کار ما به شکل یک فرم بصری در میاد. این که ما اول واژه رو بسازیم بعد بگیم خب حالا ما چی داریم توش بریزیم، اون اتفاقیه که خیلی خوب در این کشور رخ میده. من سعیم اینه که پرهیز کنم از این کلمه و فکر کنم که نیازهای امروزی انسان میتونه چی باشه، چه فرق کرده با 3 دهه پیش، با 5 دهه پیش، و آیا این نیازها در ایران نسبت به کشورهای دیگه فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. آیا ما هنر معاصر مشخصی داریم این روزها؟ من سعی میکنم به گذری بکنم. ما نشانه هایی از هنر امروزی رو میبینیم که اتفاق میفته، بسیارشون برگرفته از اتفاق، یعنی مشخصا برگرفته از اتفاقهایی که در قبل رخ میده و خیلی هم غیر طبیعی نیست. تمام این سالها، تمام سالهای قبلش هم اینطور بوده، و به خصوص اینکه چون یکمی بر مدار علم و تکنولوژی هم این روزها بیشتر میچرخه، خیلی خیلی طبیعیه که ما این واکنش یک واکنش حسی و یک ریاکشن باشه نسبت به آنچه در غرب اتفاق میفته. آیا خوب است؟ خیلی نکات جالب داره، خیلی نکات جالب داره. یکیش در این که این تقابلی که میخواد هنرمند امروزی نسبت به یک پدیده اونوری انجام بده و میخواد خودشو منطبق کنه، میخواد دریافت صحیح رو انجام بده، ولی خب میدونیم در هنر این دریافت 2 روز اتفاق نمیفته و خیلی ریاکشن های عجیب و غریب توش به وجود میاد، یا استنباط شخصی درش میاد. استنباطشون از بکارگیری اون تکنولوژی خیلی عجیبه، گاهی کاملا نادرسته، گاهی اون نادرستیه اتفاق ویژه‌ای رو به وجود میاره. من برام جالبه، یعنی من پیگیری این نوع هنره هنری که در ایران اتفاق افتاده واسه من بسیار نکته داشته.
با بررسی هنرهای تجسمی در سه دهه اخیر و خیزش هنرمندان ایرانی به سمت مجامع بین المللی و روند صعودی نمایش هنر ایرانی، بی تردید بازار هنر معاصر به هنر ایرانی ثروتمندتر از قبل خواهد بود. برای مجموعه داران و هنردوستانی که همیشه در پی آثاری متفاوت هستند، ترکیب فرهنگ باستانی، ریشه های رازآلود و زمینه های ناشناخته از کشوری در خاورمیانه معیاری جالب و ارزنده است. با این اوصاف به نظر می رسد نسل متأخر هنرهای تجسمی در ایران تا جایی پیش خواهد رفت که به جای الهام از تجربه گذشتگان خود، علاقمند است هرچه بیشتر و بیواسطه به منابع جهانی دست پیدا کند و زبانی را بسازد که با تجربه هنر دنیا تا حد ممکن همسو باشد. صدای ما را از بهمن ماه 1399 تهران شنیدید. این پادکست در تمامی پادگیرها قابل شنیدن است و برای دسترسی به تمامی منابع، تصاویر و مستندات می توانید به صفحه اینستاگرام payvast.radio مراجعه کنید. رادیو پیوست کاری از پلتفرم پیوست. تهیه کننده رادیو گوشه، کارگردان سعید مزینانی، مدیر پروژه و اجرای گفتگوها پگاه بهروزفر، نویسنده مهرنوش علی مددی، موسیقی ایمان جسمی، پژوهش نصیبه حیدری، طراحی گرافیک و هویت بصری رضا باباجانی و من امین طلاچیان راوی رادیو پیوست. این اپیزود با همراهی روزیتا شرف جهان، جینوس تقی‌زاده، توکا ملکی، امیر راد و پویا آریانپور میسر شده است که از این عزیزان سپاسگزاریم. و با تشکر از همراهی آرش صادق بیگی، حیدر زاهدی، رایکا خورشیدیان، علی اردلانی، امیر هوشنگ للهی و تیم فنی رادیو گوشه، آزاده دستمانچی و حمید محمدی.